أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل از اون که وارد بحث بشم، یکی از فضلا یه اشکالی کرد به من. این اشکال وارد است وارد نیست و از اون هم تشکر میکنم، و اون اینه که ما یه فصل را انداختیم، این که آیا اوامر و نواهی متعلق به طبایعه یا نه، که همینجا مرحوم آخون بفرماید الحق ان الاوامر یتعلق به طبیعه من حیث هی هیه. لذا دیروز به من این فاضل عزیز گفت که یه فصل رو انداختی. بهش گفتم نه، ما قبلا در باب اوامر آیا دلالت بر فور داره یا نه، دلالت بر مره داره یا نه، اونجا مفصل بحثی کردیم. اما ایرادش هم از یه جهت وارده، و اون اینش که رو کفایه باید بریم جلو ولا تکرار باشه، این فصل را باید روش تکرارن صحبت کرده باشیم. بزا از جاهایی که هم حق با اینه هم حق با اون، اینجاست حق با منه، برای اینکه قبلا صحبت کردیم حق با این آقاست، برای اینکه رو کفایه میریم جلو باید این فصل را درباره صحبت کرده باشیم. حالا اگر بحث امروز شد رو صحبت میکنیم، اگر نشود دیگه انشاءالله شنبه 16 محرم همین فصلی که اوامر متعلق به فرد یا طبیعت یا طبیعت خارج دیده روش صحبت میکنیم انشاءالله، اگر عمری باشد، اگر خدا توفیق عنایت کنه. حالا بحث امروزمون تتمه بحث دیروزه. بحث این بود که اذا نسخ الوجوب هل یبقى الجواز ام لا. من عرض کردم اذا نسخه، اگر فرموده بودن اذا رفع الوجوب هل یبقى الجواز ام لا، این بهتر بود. یه حرف دیگه عرض کردم و اون این که اگر بحث رو اصلا اینجور بحث نکرده بودن و بحث کرده بودن که اذا رفع الوجوب هل یبقى الملاک ام لا، خیلی بحث ارزنده ای بود، بحث سیال در فقه که بحث امروزمونه. اذا دیروز گفتیم اذا رفع الوجوب لا یبقى الجواب، برای خاطر این که وجوب یه امر بسیطی است، وقتی امر بسیطش رو برداشتن دیگه هیچی باقی نمیمونه. دیگه اگر بخوایم جواز درست بکنیم باید تمسک به اصل بکنیم، باید ببینیم اصل چه اقتضا داره. اگر اساطع الجوازه، رو اساطع الجواز رو قاعده رفع بیم جلو. و حرفایی که زده بودن ازا نسخ الوجوب یبقى الجواز دیروز درباره صحبت کردیم و نارساییش رو فهمیدیم. حالا بحث امرو اینه که ازا رفع الوجوب هل یبقى الملاک املا، و این در فقه ما زیاده. قاعده ضرر، قاعده حرج، قاعده عسر راجع به شیخ و شیخه، قاعده ضروریات عرفیه و بالاخره عناوین ثانویه، احکام عناوین ثانویه. این غسل کردن براش ضرر داره، حالا دلش نمیاد در حالی که میدونه ضرر داره. خیلی ها هستن این غسل میکنه، این غسل صحیحه یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفتن غسل باطله. چرا؟ گفتن قاعده ضرر اومده وجوب رو برداشته، وقتی وجوب رو برداشت دیگه وظیفه این تیممه، باید تیمم کنه، اگر غسل بکنه غسلش باطله. قاعده ی حرج گفتن اگر چیزی حرجی شد دیگه تکلیف نداره، اگر کسی تکلیفشو بیاره اون تکلیف باطله، برای اینکه قاعده حرج میاد وجوب رو بر میداره، وقتی وجوب یا حرمت رو بر میداره. فرق هم دیگه نمیخوره، این قضیه که الان ما بحث میکنیم مربوط به حرمت هم میشه، برای اینکه قالب بحث های در باب اوامر مربوط به باب نواهی هم هست. لذا مرحوم آخون در کفایه وقتی میرسن به باب نواهی دیگه دو تا مسئله در باب نواهی بیشتر نمیفرماین، یکی اجتماع امر و نهیه، یکی نهی در عبادات. ما بقیه رو حواله میدن، میگن اون چه در باب اوامر گفتیم در باب نواهی هم هست. و شیخ و شیخه، خب گفتن روزه نگی. حالا اگه این تحمیل کرد مشقت رو بر خودش، آیا این روزش باطل است یا نه؟ اینجا را مشهور در میان فقها گفتن که روز صحیحه. در قاعده ضرر در قاعده حرج مشهور در میان فقها گفتن که عبادتش باطله. و ما در قاعده عناوین ثانویه مطلقا بگیم این نمیاد ملاکو برداره، قاعده لا ضرر میاد امتنانن وجوب رو برمیداره، حرمت رو برمیداره، اما ملاک به حال خود باقیه. وقتی ملاک به حال خود باقیه، سابقا در باب ترتب خود مرحوم آخون میفرمودن، جواب شیخ بهایی را دادن، گفتن ما امر لازم نداریم، ملاک کفایت میکنه و وقتی ملاک باشد میتواند بدون امر مأمور رو به رو بیاره، مأمور رو به هم صحیحه. کی میگه ضرر حرامه؟ به قول مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه، بعض اوقات نه در این مسئله، می‌فرمودن که مردم شبانه روز تحمل ضرر میکنن برای یه استفاده های دیگری. شبانه روز مردم محتمل و ضرر را که شماها میگی تکلیف رو برمیداره، اینا شبانه روز متحمل ضرر میشن برای استفاده های دیگری. و اصلا قاضی لا ضرر امتنانیه، دلالت بر حرمت که نداره، قاضی حرمش هم همینطوره. و این که ما بگیم که ملاک رو برمیداره اصلا خلاف امتنانه. امتنان در وقتیه که انسان رو در رفاه بذاره، اما اگر انسان رو در مضیقه بذاره اصلا خلاف امتنانه، باید ملاک باشه و وضو هم براش واجب نباشه تا این بگیم امتنان. اما بگیم که حتما وضو نگیر، تیمم کن که اگر وضو گرفتی وضو باطله، خلاف امتنانه. فقاعده لا ضرر، عناوین ثانویه، همه اینا امتنانیه. وقتی امتنانی شد باید وجوب به فعل رو برداره، حالا یا تنزش رو برمیداره یا بالفعل رو برمیداره. وجوب بالفعل رو برمیداره، و اما اگر این بخواد اتران بکنه بنابرش هم ضرر داشته باشه، خب طور نیست. اتفاقا یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلالم داریم در باب غسل، بازم داریم. حالا این روایت صحیح و سند ظاهر و دلالم میگه امام صادق سلام الله علیه مریض بودن، براشون غسل واجب شد، به ما گفتن که ببرید مرا غسلم بدید. راوی میگه هوا هر سرد بود، اما ایشون اصرار داشتن ما غسلشون بدیم، و ما ایشون رو تخته گذاشتیم، و در حالی که غسل این آبم برشون زرد بود و سرد بود و ما غسل آقا رو غسل دادیم، حاضر نشدن تیمم بکنن. مثل چی؟ قبله هم همینطوره. قبله اولا این مثالی که ایشون میزنه در باب قبله، اگر قبله رو گم کرده باشه به چهار طرف، ما که تو رساله نوشتیم به یه طرف کفایت میکنه، کی گفته چهار طرف؟ حالا اگر به چهار طرف براش ضرر بره، خب همه گفتن یک طرف، معناش این است که این قبله ساقته، ملاک هست، نماز براش واجبه، و نماز براش واجبه، ملاک هم هست و هر طرف میخواد نماز بخونه. اما این که ما بگیم ملاک وضو، نمیدونم ملاک غسل، در باب ضرر بگیم ملاک صوم، خیلی از زنا هستن، از مردم، خیلی از مردم هستن، از همین جهت هم ماه رمضان نشده به این دکتر، به اون دکتر، به اون دکتر مراجعه میکنه که من میخوام روزامو بگیرم، چجور میشه روزه بخوری؟ اونم میگه برو بگیر ببین چه تو میشه. چون اگر متدین روزه گیر باشه جرات هم نمیکنه. و بالاخره در حالی که میدونه روزه بر از نظره، روزه رو میگیره. اصلا عرفن باید بگیم این دو ثوابه شده، یکی روزه رو گرفته، یکی هم دلش نیمده امر مولا را زیر پا بذاره، و بالاخره روزه افضل الاعمال احمدها. خیلی جاها پیدا میشه افضل الاعمال احمدها، ثواب هم میشه دو برابر. اگر کسی احراز بکنه که ملاک نیست و اینا هیچ جا نمیتونیم احراز بکنیم، و حالا اگر کسی احراز بکنه ملاک نیست، خب ازا رفع الوجوب رفع الملاک، اون وقتی که نمیتونه بیاره برای اینکه ملاک نداره. اما اگر نتونیم این رو اثبات بکنیم، اون قواعد ثانویه همه همه در مقام بیان اینه که وجوب نی، نه ملاک نی. این وجوب برای تو فعلیت نداره. امتنانن گفته این برای تو واجب نی، مثل روزه شیخ و شیخه، مثل آدم های مریض، گفته برای تو این وجوب نداره. بعض اوقات حتی حرام هم هست، اما ما بگیم این حرام موجب فساد عبادته، که گفته خب استماع امر و نهی یه حرام به جا آورده، روزش هم گرفته. حتی کی گفته؟ استماع امر و نهی ما گفتیم مقرب من جهتین، مباعد من جهتین، فراوونه. فراوونه که یه چیزی مبعد من جهتن، مقرب من جهتن. الا اینکه کسی در باب اجتماع امر و نهی امتناعی بشه، که عمده دلیل این هم در باب اجتماع امر و نهی همین است که مبعد، مقرب، مقرب، مبعد نمیتونه باشه. و این رو ما قبول نداریم. که گفته مبعد، مقرب نمیتونه باشه؟ یه کتک بخوره، چرا این کار رو کردی؟ یه ثواب هم بهش میدن، چرا این کار رو انجام دادی؟ خوب کار کردی، این کار رو انجام دادی. من جهت مقربه، من جهت اجتماع امر و نهی دیگه. در باب اجتماع امر و نهی اینجوریست که این چیز خارجی هم امر داره هم نهی داره، اما عنوانین این مشتاق شده مجمع عنوانین، به یه اعتبار واجب است، به یه اعتبار حرام است. و وقتی مجموع عنوانن شد، مبعد مقرب میتونه بشه، مقرب مبعد میتواند بشه. حالا اون بحث دیگه، بحث اجتماع امر و نهیه، بعد میام درباره صحبت میکنیم. و در مسئله ما اینجوره، اگر کسی به دست بیاره ملاک نیست، خب هیچی دیگه، اصلا ملاک نیست تا بتونه قصد قربت بکنه، تا بتونه روزه رو بگیره. و اما اگر این رو به دست نیاره و بگید که عناوین ثانویه همه همه مربوط به فعلیت تکلیفه، مربوط به مقام انشا، مقام فعلیت، مقام تنجز، مربوط به ایناست. و حتی ما قائلیم با تنزد هم کار داره، اصلا به فعلیت کار نداره. اگه اینا بگیم که دیگه یه دفعه هم میگیم ملاک داره، هم میگیم عمد داره. ولی علا کل حالین با مقام فعلیت داره میجنگه. قاعده لازرر، قاعده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، داره به قاعده فعلیت میجنگه. خب حالا بگه تکلیف بالفعل نداره یا تکلیف منجز نداره، طور نی. اما ملاک هست، وقتی ملاک هست، ملاک محبوبیت این کاره. و وقتی محبوبیت داره به عنوان محبوبیت میاره، نه به عنوان امر بالفعل. گفتم مثل همین باب تلطف است که مرحوم آخون جواب شیخ بهایی را دادن. شیخ بهایی فرمودن امر به شیء مختزی نهی از ضد خاص نیست، اما ضد خاص دیگه مأمور به نیست، برای اینکه جمع بنی ضدن میشه. مرحوم آخون جواب دادن بله، امر به شیء مختزی نهی از ضد خاص هست، اونم امر نداره اما ملاک داره، لذا نماز رو با اون ملاک میاره. جواب شیخ بهایی رو چند روز قبل مرحوم آخوند دادن که گفته خیلی جواب خوبیه.
جمعات که از هم مباحث و از احکام خمسه، اگر شما حکم زنن رو جایز بدونید با همون رو رسیم سمان که نظر لگه نظر آلکه اتنایم با دلالت این روایتون و خاطر
دارم. یه حرفی که من میزنم شما جواب بده، شما اگه رفته حرفش ما رفته به حرف من نداره. من اینجور میگم، میگم قاعده لا ضرر میاد تکلیف بالفعل رو برمیداره، کار به ملاک نداره. نمیگه که محبوب نی، میگه نماز محبوبه، اما منتن علال امه با رفع اعمالای علمون من تکلیف بالفعل رو برداشتم. یا با قاعده حرج من با قاعده اشتراک تکلیف رو برداشتم. اصلا رفع اعمالای علمون کار به ملاک نداره. یا ما جعل علیکم من دین من حرج مربوط به ملاک صحبت نمیکنه. میگه در دین من حرج نیست. خب بله حرج نیست، لذا اگر کسی روزه برای ضرر داره روزه رو بخواد بخوره بخور، گناه نکردی. اما حالا اگه بخواد روزه بگیره نمیتونه، به چه دلیل؟ لا حرج دیگه نمیتونه کار کنه. لا حرج امتنان تکلیف بالفعل رو بر میداره، اما ملاک رو برداره. یه قاعده حرج اصلا نظارت رو ملاک نداره تا ملاک رو برداره. همچنین قاعده لازره اگر بریم تو فقه خیلی جاها پیدا میکنیم که فقها ها ملتزم شدن به حرف من. و البته مسئله اختلافی هم شده، اینجور نیست که اجماع رو مسئله باشه، مسئله اختلافی هم شده. اگر این شیخ و شیخه روزه گرفتن روزشون صحیح گرفتن، نه یه دسته گفتن نه یه دسته گفتن آره. و رو ملاک هم اصلا من اون اندازه که الان تو ذهنمه رو ملاک هم اصلا صحبت نکردن، اونا رفتن رو این که تکلیف نداره. به قول مرحوم آخون تکلیف نداشته باشه، ما تکلیف نمیخوایم، ملاک که داره ملاک باید میکنه. یه حرف دیگه که مهمه اینه که اصلا اینایی که امتنانیه اگه بخواد ملاک برداره خلاف امتنان میشه، حرج میشه، ضرر میشه، خلاف امتنان. این میخواد این کار رو بکنه، میگه خیر حتما نمیتونه بکنه، اون میخوام بکنم دیگه، ملاک داره دا میخوام ثواب ببرم. و شما میگه نمیتونه بکنه، این برمیگرده بگه نه بر نه این بر نمیگرده به امتنان که دیگه. و قاعده رفع امتنانیه، قاعده حرج امتنانیه. جواز افطار برای شیخ و شیخه امتنانیه و هر چه امتنانی باشه نمیتونه انسان رو در مضیقه بندازه، باید توسعه باشه. توی چی؟ در وقتی که امتنانی شد نمیتونه با ملاک کار بکنه، باید تکلیف بالفعل رو برداره. اگر بخواد ملاک رو برداره معناش این است که تو رو در مضیقه میندازم، چیزی که واجبه و تو حرام میکنم. امتنان نی؟ امتنان در وقتی است که واجب رو بر من حرام نکنه، بگه واجب هست اگر میخوای نیاری میتونی نیاری، این میشه امتنان. اما حتما باید نیاری این که امتنان نی؟ انسان در مضیقه قرار دادنی. خب همین حرف رو میزنیم که حرامه، کی گفته حرامه؟ ما میگیم حلاله. امام صادق قصد کردن، امام صادق که حرامه جانه میارن، امام صادق قصد کردن، امام صادق قصد کردن، این رسی جواب بدید. امام صادق براشون ظرف تو خود امام صادق فرمودن میدونم قصد بر من ضرر داره. خود امام صادق تو روایت سیاست سابقا روایتش رو خوندیم در باب قصد، در باب قصد مرحوم صاحب وسائل روایات نقل میکنه، من جمله همه روایت سیاست ظاهر و دلاله میگه امام صادق مریض بودن، بهشون گفتن من قصد بدید، گفتیم آب برای شما ضرر داره، گفتن بله میدونم آب برای من ضرر داره اما من میخوام قصد کنم. تا آقا رو بردیم غسلشون دادیم. ضرر داشته برای شما. شما تو رساله می نویسید قصرش باطله. آقایون همین الان تو رساله می نویسن اگر کسی قصر برای ضرر داره و قصر کرد قصرش باطله. نه خیلی اون کم ضرر نی، اون ضرر نی، اون حرف دیگه اون اصلا اسمش ضرر نمیتونیم بذاریم. ولی اگر ضرر باشه راستی درست ضرر باشه، خب تکلیف بالفعل برداشته شده. اون که ضرر کم باشه که شما میگید اصلا تکلیف بالفعل برداشته نشده. دیگه نمیدونم چی میگوید. علا کل حالین این فرمایش مرحوم آقای داماد هم جای دیگه خیلی حرف خوبیه. آقای داماد میگفتن کی گفته اصلا قاعده ضرر موجب بطلانه، در حالی که عرف تحمل ضرر میکنه، نه ضررهای جزئی، ضررهای کلی. ضررهای کلی را به خود میخره برای قاعده اهم و مهم. خب اگر راستی ضرر یکی از محرمات باشه، خب این کی گفته ضرر اضرار به نفس از محرماته؟ نه ما میگیم از محرمات نی، الا فقط در خودکشی یه مسئله دیگه. همچین ضررهای اینجوری که برگرده به قتل و نمیدونم جرح و دستشو بخواد قطع بکنه و امثال اینا. و الا خیلی از قواعد الان روش فتوا میدید که در حالی که ضرر داره اما عمل کردن به اون ضرر اشکال نداره و عبادتا درسته. خلاصه حرفه. اما بله خلاف رساله هاست و در رساله ها گفتن اگر وضو ضرر داشته باشه، مثل که تو رساله ها داره آب برای چشمش ضرر داره، این اعتراض نمی کنه، وضو میگیره نماز میکنه، میگن وضوش باطله. که عرض ما وضو صحیحه ولا کار حرام هم کرده باشه، که آقای داماد میگه این حرام هم نی. خیلی از فقها هم تو رساله ها میگن ضرر را فرق میکنه، معناش همین عرض منه، ضرر را فرق میکنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم مطلق ضرر حرامه. خب میخواستیم اون مسئله الحق ان الاوامر یتعلق به تبایع نشد صحبت بکنی. از این فاضل ارجمندم تشکر میکنیم که گوشزد کردند. انشاءالله روز شنبه 16 محرم اگه زنده باشیم، اگه خدا توفیق عنایت کند، مسئله مون راجع به این فصل باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.